خیر رخلی.
تشکر احمد شبر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:30 خست به وقت افغانستان. با سلام مجدد به شما. در این نیم ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان مطالب داریم در مورد تلفات و خسارات سیلاب‌ها در ولایات مختلف افغانستان، مطلب هم درباره این که چگونه CIA محل اقامت بن لادن را در پاکستان تحت مراقبت قرار داده بود و گزارش های دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان که مصطفی صدیقی تهیه کرده است.
سرخط تازه ترین خبرهای گروه امریکایی می گوید که شبکه القاعده مرگ اسامه بن لادن را تایید کرده است. هزاران تن امروز در سوریه ضد رژیم بشار الاسد دست به اعتراضات گسترده زدند و وزیر خارجه امریکا از کمبود مواد خوراکی در جهان هشدار داده است. مشروع خبرها. سیلاب‌ها در شمال غرب افغانستان جان و مال مردم را گرفته است. محمد اسلم سیاس، معاون اداره ملی مبارزه با حوادث، امروز بر رادیو آزادی گفت که بیش از 20 تن کشته شدند و خسارات هنگفت مالی هم به مردم رسیده است.
در ولایت بادغیس 3 نفر تلفات جانی دارند و 28 نفر زخمی. در ولایت بغلان قرار گزارش‌های تایید ناشده البته 11 نفر تلفات دارند و یک مقدار زمینه زراعتی و منازل هم تخریب شده و همچنین در ولایت لغمان 2 نفر تلفات دارند و در ولایت ایراد 5 نفر تلفات دارند در ولسوالی دلدان.
خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بغلان در این حال گزارش می‌دهد که ولسوالی دوشی و خنجان بیشتر از این سیلاب‌ها متضرر شدند. همین اکنون شاهراه سالنگ نیز به دلایل سیلاب‌های اخیر برای ترافیک مسدود است. بین در همین مورد صدای شمار از باشندگان ولایت بغلان را بشنویم.
قریه خود ما دو طرف زمین های زراعت خراب شدن.
قصه اینمی شد که امی رای طالبار فکسیل کده قسمت های اوشتر جهگل اینمی قسمت ها را بخی بند است. سوالی خنجر رفتم 3:30 بجه بعد از ظهر یک بارشی بسیار شدیدی که صورت گرفت. شهره عمومی سالنگ در قسمت جان دروازه و
گزارش مفصل در این مورد تا لحظات دیگر خواهد نشر شد. رادیو آزادی. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. ادامه خبرها. گروه نظارت بر استخبارات ایالات متحده آمریکا گزارش داده است که شبکه القاعده مرگ رهبرش اسامه بن لادن را تایید کرده است. این گروه گفته که این موضوع در خبرنامه در صفحه اینترنتی شبکه القاعده پخش شده. این گروه آمریکایی از خبرنامه نقل کرده که انتقام قتل اسامه گرفته خواهد شد. اسامه بن لادن روز دوشنبه در منطقه بتابات نزدیک اسلام آباد مرکز پاکستان کشته شد. گزارش ها از قبل مقامات استخباراتی پاکستان می گویند که یک طیاره بی پیلوت آمریکایی امروز با پرتاب چندین راکت بر خانه در وزیرستان شمالی حداقل 8 شورشی مظنون را کشت. یک مامور استخباراتی که از ذکر نامش خودداری کرد گفت این حمله یک خانه و یک موتر را در منطقه دتاتیل با مزرعه دتخیل هدف قرار داد. از زمان کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در پاکستان، این اولین حمله آمریکا بر مناطق قبایلی این کشور است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما از زمانی که به قدرت رسید شمار حملات تیاره‌های بی پیلوت را بر تروریستان القاعده و شورشیان در داخل پاکستان افزایش داده است. فرانسه به 14 دیپلمات طرفدار معمر قذافی رهبر لیبیا دستور داده تا این کشور را ظرف 2 روز آینده ترک کنند. وزارت خارجه فرانسه امروز در خبرنامه گفت پاریس از این به بعد اعتبار دیپلماتیک آنان را به رسمیت نمی شناسد. فرانسه اولین کشور است که شورای انتقالی ملی را که مقرش در بنغازی است به رسمیت شناخت. این شورا رهبری سیاسی معترضان ضد رژیم قذافی را بر عهده دارد. هزاران تن از مردم امروز در سوریه با برگزاری اعتراضات گسترده خواهان پایان رژیم بشار الاسد شدند.
<تص->
شاهدان عینی و فعالان گفتند که صدها تن در یکی از مناطق دمشق مرکز سوریه راهپیمایی کردند و شعار سر دادند که مردم خواهان سرنگونی نظام هستند. در شهرک ساحلی بنی یاس شاهدان عینی گفتند که بیش از 5000 تن با حمله شاخه های زیتون و بیرق های سوریه خواهان تغییر نظام شدند. عفو بین المللی زندانی شدن یک فعال جوان را در آذربایجان محکوم کرده و این اتهامات را که گویا او مواد مخدر در اختیار داشت را نادرست خوانده است. این سازمان از مقامات آذربایجانی خواسته است تا جبار سوالان را فوراً رها کنند. سوالان در همین هفته با اتهام داشتن مواد مخدر به 2.5 سال حبس محکوم شد و خودش این اتهامات را رد کرده است. عفو بین المللی گفته است که ظاهراً این جوان فعال به خاطر اینکه می‌خواست از طریق فیسبوک خواهان تظاهرات ضد حکومتی شود زندانی شده است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز هشدار داد که کمبود مواد خوراکی و افزایش نرخ ها سبب بی‌ثباتی گسترده خواهد شد. هیلری کلینتون این موضوع را در اجلاس اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در روم مرکز ایتالیا گفت. او افزود که اقدامات لازم باید روی دست گرفته شوند تا از تکرار بحران آشوب‌های سال‌های 2007 و 2008 میلادی در کشورهای روبه انکشاف جلوگیری شود. و زلزله نیرومند امروز جزیره سولاسی را در اندونزیا تکان داد. هنوز گزارش از خسارات و هشدار سونامی منتشر نشده. اداره هواشناسی اندونزیا شدت این زلزله را 6.1 درجه ریکتر تخمین کرد و گفت که در عمق 35 کیلومتری زمین رخ داده است. اندونزیا از کشورهای زلزله خیز جهان است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان در این مجموعه خبری از من مصطفی صدیقی. و برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنیم با آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه او آر جی. و حالا در ادامه این مجله خبری همراه سید سمی عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه مجله خبری این مطالب برای نشر آماده شدند. گزارش در مورد تلفات و خسارات سیلاب‌ها در شهرهای مختلف افغانستان. تحلیلگران می‌گویند که خاموشی طالبان در مورد کشته شدن بن لادن نشان می‌دهد که آنها از القاعده فاصله گرفتند. امریکا بعد از کشته شدن بن لادن از پاکستان چی می‌خواهد؟ جزئیات بیشتر در مورد این که چگونه اداره استخبارات مرکزی امریکا محل اقامت اسامه بن لادن را از چند بدین سو تحت مراقبت قرار داده بود. و گزارش هم درباره رشد هنر موزاییک در ولایت ننگرهار. و اگر وقت داشتیم مطالب دیگری هم برای نشر داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. طوری که در خبرها شنیدید، در چندین ولایت افغانستان سیلاب ها سرازیر شده و تلفات جانی و مالی بجا گذاشته است. وزارت فایدامی افغانستان طی تماس تلفنی به رادیو آزادی گفته است که شارای سالنگ برای ترافیک تا فردا صبح بسته خواهد بود و از مسافرین خواسته است که از رفتن به این راه خودداری کنند. مسئولین اداره ملی مبارزه با حوادث نیز تایید کردند که در سیلاب ها تلفات جانی و مالی وجود دارد، اما تا کنون ارقام دقیق از تلفات ناشی از سیلاب ها و گزارش از خساراتی که در اثر این سیلاب ها به مردم مناطق مختلف افغانستان وارد آمده در دست نیست. مسئولین میگویند به خاطر کمک به سیلاب زده ها برخی آمادگی ها را دارند، اما اظهار میدهند مبارزه با حوادث طبیعی کار دشوار است. فوزیه ایسان در این مورد گزارش میدهد.
مسئولین اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی می گویند سیلاب‌های اخیر تلفات انسانی و خسارات مالی را در شماری از ولایات به بار آورده است. محمد اسلم سیاس، معاون اداره ملی مبارزه با حوادث، به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت در اثر جاری شدن سیلاب در مناطق مختلف افغانستان در 2 روز گذشته حداقل 21 تن هلاک شده و 28 تن دیگر جراحت برداشتند. اما او می گوید این گزارش ها تایید نشده و ارقام دقیقی از تلفات و خسارات تا هنوز در دست نیست. وی به ادامه افزود
در ولایت بادغیس، بغلان، لغمان، هرات، پروان و بعضی ولایت دیگر، ولایت را که نام گرفتم، بیشترین حوادث را داشته در همین مدت روزی که گذشت. شما گفته می دانم که در ولایت بادغیس 3 نفر 11 نفر تلفات دارن و یک مقدار زمینه زراعتی و منازل هم تخریب شده و همچنان در ولایت لغمان 2 نفر تلفات دارن و در ولایت عراق 5 نفر تلفات دارن در ولسوالی دلدان.
به اساس گزارش های رسیده سیلاب ها در بسیاری از ولایات شمالی همین اکنون هم در حال سرازیر شدن است که در اثر سرازیر شدن این سیلاب ها خسارات به زمین های زراعتی، باغ ها و منازل مسکونی نیز وارد آمده است. مقامات اداره ملی مبارزه با حوادث می گویند کنترل و پیشبینی حوادث طبیعی بسیار مشکل است، اما آنان می گویند از نگاه رساندن مواد غذایی تا حدود می توانند با آسیب دیدگان سیلاب ها کمک کنند. معاون اداره ملی مبارزه با حوادث در این مورد می گوید
با اساس سرازیر شدن این سیلاب ها طبعا وقتی که سیلاب ها سبب تلفات جانی و مالی هم می شود و زمین های زراعتی باغ و سرکار هم تخریب می کنند. شما می دانید که ما برای آمادگی های زمستانی هم در تمام ولایت یک مقدار مواد غذایی و غیر غذایی را داشتیم و بعد از او هم جلسات متعددی را ما با مؤسسات کمک کننده گرفتیم که این هم وعده شمانی بود که به تمام ولایت ما مواد غذایی و غیر غذایی را روان میکنیم. از نوعی مواد غذایی و غیر غذایی انشاءالله ما اونقدر مشکلی نداره.
همه ساله در فصل بهار مناطق مختلف افغانستان شاهد جاری شدن سیلاب ها بوده است که در اثر آن تلفات انسانی و خسارات مالی هنگفت به مردم ولایات مختلف وارد گردیده است. سال گذشته نیز در ولایات مختلف به خصوص شمالی افغانستان در اثر جاری شدن سیلاب صدها جریب زمین زراعتی، باغ، منازل مسکونی و حتی سرک از بین رفت. مسئولین میگویند پیشبینی این حوادث کار مشکل است و از همین رو مبارزه با حوادث طبیعی نیز کار دشواری است.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، تحلیلگران به این نظرند که خاموشی طالبان در مورد کشته شدن اسامه بن لادن دلیل آن است که طالبان از القاعده فاصله گرفتند. تمام گروه های اسلامی افرادگرا حمله بر بن لادن را محکوم کرده و در پاکستان حتی طالبان این کشور تهدید کردند که به حملات انتقامی دست خواهند زد، اما واکنش طالبان افغان سرد می باشد. در این مورد جزئیات بیشتر را از قادر حبیب می شنوید.
در حالی که برای کاهش تلاش ها در جنگ افغانستان تقاضاهای صورت می گیرد، ایالات متحده امریکا مرگ اسامه بن لادن را زمینه ساز آغاز مذاکرات با متحدان افغان وی می داند. روزنامه فاینانشال تایمز می نویسد مقامات قصر سفید سکوت طالبان در مورد کشته شدن بن لادن و عکس العمل سرد این گروه را نشانه از افزایش احتمالی فاصله بین طالبان و القاعده دانسته است. در این حال حکومت آمریکا با این نظر مخالفت کرده است که مرگ بن لادن حضور 140 هزار سرباز ناتو و آمریکا در افغانستان را مورد سوال قرار می دهد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هدف نهایی این ماموریت را شکست و برهم زدن شبکه القاعده خوانده است و این در حال است که برخی از مقامات ارشد حکومت وی میگویند از 50 تا 100 تن از اعضای القاعده تا هنوز در افغانستان باقی اند. فاینانشال تایمز می نویسد هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا استدلال می کند که روابط میان طالبان و القاعده بیشتر بر روابط میان ملا عمر و بن لادن برمیگشت. بنابراین وی فکر می کند باز بین رفتن بن لادن برخی از امکانات گفتگو با طالبان که پیش از این وجود نداشت اکنون فراهم شده است. به دنبال انتشار خبر مرگ اسامه بن لادن، طالبان پاکستانی هشدار دادند که حملات انتقام جویانه را انجام خواهند داد، اما طالبان افغان نسبتاً عکس العمل سرد نشان دادند و گفتند نه آمریکا شواهدی را در مورد مرگ بن لادن ارائه کرده و نه هم منابع نزدیک به بن لادن چیزی گفتند، بنابراین آنها در این مورد چیزی نمیگویند. عبدالحکیم مجاهد عضو شورای عالی صلح افغانستان و سابق نماینده طالبان در نیویورک نیز به این باور است القاعده و طالبان خط مش جداگانه ای را دنبال می کنند و بنابراین طالبان در مورد خبر مرگ اسامه بن لادن عکس العمل سرد نشان دادند.
تحریک اسلامی طالبا یک قاعدت مستقیم داشتند و القاعده قاعدت مستقیم داشتند. سابقا همچنان یک پیوستن در مابینشان نبودند. فکر می کنم که در عمل اونها ثابت کردن که اونها اطالتهایشان مربوط به ایجنده خودشان است، نه به ایجنده دیگر.
امریکا و متحدان آن حتی پیش از کشته شدن بن لادن تلاش های سیاسی و دیپلماتیک را برای گفتگو با طالبان بر رهبری افغان ها افزایش دادند. اما بیشتر از این تلاش ها به هدف گفتگو با طالبان موفق نشده و انتظار می رود که یک بار دیگر جنگ ها شدت یابد.
بعد از کشته شدن اسامه بن لادن در پاکستان، در ایالات متحده سوال ها پیدا شده است که موقف حکومت پاکستان در مبارزه علیه تروریسم و عناصری که در این کشور پنهان شده و به قوای امریکا در افغانستان تهدید بار می آورند چگونه می باشد. ایالات متحده می خواهد در این مورد از مقامات پاکستان جزئیات بیشتر به دست آورد. به نظر تحلیلگران، حادثه کشته شدن اسامه بن لادن توسط کماندوهای آمریکایی در یک محل نه چندان دور از پایتخت پاکستان بر رابطه آمریکا و پاکستان بی تاثیر نخواهد بود. در این مورد خبرنگار رادیو مشعل مجید بابر مطلب تهیه کرده است که فشرده آن را از مصطفی صدیقی میشنوید.
مقامات حکومتی و نظامی پاکستان بارها گفته بودند که اسامه بن لادن در پاکستان نیست، اما کشته شدن اسامه در دوشنبه همین هفته در شهرک ایبت‌آباد نزدیک مرکز نظامی در پاکستان اکنون سوالهایی را برانگیخته و ماجرا را رنگ دیگر بخشیده است. الیزابت روبین خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز میگوید که دیگر بازی به پایان رسیده است.
به نظر من اکنون بازی پایان یافته است، زیرا به ما خبرنگاران مردم امریکا، پاکستان و افغانستان معلوم بود که روابط امریکا و پاکستان بر بنیاد دروغ استوار بود. ما به حکومت و اردوی پاکستان میلیاردها دلار دادیم، ولی پاکستان از سالها به این سو با ما قول دوستی داده بود. به تمام جهان معلوم است که پاکستان با طالبان کمک مالی می کند و به اسامه و زواهری مکانهای مخفی می دهند. اکنون حوصله مردم به سر رسید و آنان مجبور شدند که به اردوی پاکستان بگویند دیگر بس است.
حالا پاکستان ایران است که چه بگوید و چه بکند. اسامه بن لادن در پاکستان کشته شد، اما اکنون گفته می شود که تروریستان و تندروان دیگر مثل ایمن الزواهری، ملا عمر رهبر طالبان و گلبدین حکمتیار هم در پاکستان مخفی شدند. امریکا چه اقدامی خواهد کرد؟ آیا وارد عملیات نظامی در داخل پاکستان خواهد شد؟ انور اقبال خبرنگار روزنامه انگلیسی زبان دان در واشنگتن و رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی چنین میگوید: نه، اکنون امریکا در داخل پاکستان دست به عملیات نظامی نخواهد زد، اما به نظر من از پاکستان خواهد خواست که گام‌های جدی را بردارد. به گونه مثال امریکا به پاکستان گفته میتواند که در وزیرستان شمالی عملیات نظامی کند. در پهلوی این شاید امریکا از پاکستان بخواهد که در کراچی علیه تندروان عملیات کند، زیرا در کراچی هم برخی از سران القاعده خودشان را مخفی کردند. شاید همانان از پاکستان بخواهند که در مورد شورای کویته کار بکند. بر اساس گزارش‌ها ایالات متحده آمریکا تقریبا در 10 سال گذشته حدود 18 میلیارد دلار به پاکستان کمک کرده است، اما اکنون اعضای کانگرس این کشور تقاضا کردند که باید از پاکستان پرسیده شود که این پول‌ها را در بخش مبارزه با تروریسم چگونه مصرف کرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقامات استخباراتی ایالات متحده آمریکا به شرط اینکه نامهایشان افشا نشود به روزنامه واشنگتن پست در مورد کشته شدن اسامه بن لادن و جمع‌آوری اطلاعات پیش از مرگ او گفتند که اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA از چند ماه پیش در این ساحه ایبت‌آباد یک گروه کوچک استخباراتی را مستقر ساخته بودند، جایی که اسامه بن لادن کشته شد. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
مقامات آمریکایی میگویند از آن ساحه شهر ایبت‌آباد جایی که اسامه بن لادن کشته شد، یک گروه کوچک از کارمندان استخباراتی CIA از چند ماه پیش نظارت میکرد. روزنامه واشنگتن پست گزارش می‌دهد که CIA از مخفیگاهی در این ساحه حساس‌ترین اطلاعات بی سابقه استخباراتی را به دست آورده است، اما به نوشته روزنامه در عملیات اخیری که در آن بن لادن کشته شد از این محل استفاده نشد و بنابر نگرانی بسته شد که به وسایل موجود CIA در آن آسیب نرسد و همچنین مأموریت آن نیز به پایان رسیده بود. بر اساس گزارش، به دنبال اطلاعات استخباراتی که شک‌هایی را در مورد محل بودباش بن لادن در ماه آگوست به میان آورد، ضمن ثبت صحبت ها از این محل اقمار مصنوعی گرفتن عکس از آن را نیز آغاز کردند. مقامات آمریکایی همچنین گفتند این تلاش ها به حد گسترده و گزاف بودند که CIA در ماه دسامبر از کنگره خواهان بودجه اضافی $10 میلیون گردید. مقامات آمریکایی درباره آخرین لحظات اسامه بن لادن به واشنگتن پست گفتند که رهبر القاعده نخستین بار توسط سربازان آمریکایی در منزل سوم نزد دروازه اتاقش دیده شد و پیش از این که هدف قرار بگیرد دوباره وارد اتاق گردید. سربازان آمریکایی از اتاق وی یک تفنگچه و یک کلاشینکوف دریافت کردند. یک مقام آمریکایی درباره این عملیات به این روزنامه گفته است که از برگشتن بن لادن به اتاق چنین وانمود شد که او میخواهد مقاومت کند. با همه تلاش ها هیچ اداره استخباراتی آمریکا نتوانسته است که پیش از کشته شدن بن لادن در این تعمیر عکس او را بگیرند و یا صدای او را ثبت کنند. در این حال آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش داده است که یک مقام استخباراتی پاکستان که نخواست نامش افشا شود گفته است همسر یمنی اسامه بن لادن با آنها گفته که 6 سال را در این خانه در ابتاباد سپری کرده و در این مدت از منزل سوم خارج نشده است و یکی از 3 زن بن لادن است که در پاکستان از او تحقیقات جریان دارد. این مقام پاکستانی نگفته که آیا بن لادن در ظرف این 6 سال در همین خانه بوده یا نه. مقامات پاکستانی گفتند 8 یا 9 طفل نیز در این خانه به سر می بردند. تحقیقات در آینده برملا خواهد ساخت که بن لادن در این خانه چگونه وقتش را سپری می کرد و در ارتباط با فعالیت های شبکه القاعده چه فکرهای به سر می پروراند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، هنر موزاییک سازی در ننگرهار رونق یافته، اما کسبکاران این هنر از کمبود برق شکایت دارند. آنها میگویند نبود برق کاروبارشان را به کندی مواجه ساخته است. شیشا همدرد خبرنگار رادیو آزادی در مورد از جلال آباد گزارش دارد با این شرح.
کسب و کار موزاییک سازی در جلال آباد رونق یافته و تعدادی از مردم در آن مصرف کاروبار هستند. موزاییک یک نوع خشت های سمیتی گلدار و زینتی می باشد که در عمارت پیاده روها، سرک های فرعی و جاهای زینتی استعمال می گردند. این هنر از ایران به افغانستان وارد گردیده و بازار گرمی دارد. در شهر جلال آباد 2 کارخانه موزاییک سازی فعال می باشد که یکی آن در غرب جلال آباد و دومی آن در جنوب جلال آباد فعالیت می نمایند. با استفاده از این موزاییک ها پیاده روهای شهر، سرک های فرعی، پارک ها و کوچه های منازل شخصی تزیین گردیدند. کسبکاران این هنر می گویند مشکل زیادی ندارند، اما کمبود برق کارهای آنها را به کندی مواجه ساخته است. به نام راحت گل، یک تن از موزاییک سازان، می گوید
دتی مدن نه همه اول دیدل و پترول منګه نرخ د پخوا پنداده من تاتلی خو نرخ ګانو بیتوب لګین.
قیمت های سمنت و دیزل استقرار ندارند و اگر ما قیمت ها را بلند ببریم مردم آن را استعمال نمی نمایند. ما از دولت می خواهیم، چون کشور ما طی 30 سال جنگ بسیار ویران شده و به بازسازی و تزیین ضرورت دارد. قضای ما از دولت این است که مشکل برق را حل نماید و همچنان فابریکه های سمنت را در کشور فعال سازد تا قیمت ها استقرار پیدا کنند و با کسبکاران باید تخفیف اعلان نمایند تا ما بتوانیم با قیمت ارزان آن را بفروشیم و مردم تشویق شوند از این موزاییک ها استفاده نمایند تا کشور ما نیز مانند کشورهای همسایه مقبول و زیبا شود. خشت های موزاییک، سمنت، رنگ، جغل و آب با هم مخلوط شده در قالب های رنگارنگ قالب گذاری می گردن و توسط ماشین هایی که با انرژی یا برق فعالیت می نمایند ساخته می شود که متاسفانه مشکل کمبرقی در ننگرهار در همه عرصه ها تاثیرات منفی گذاشته است. مسئولین همیشه در مورد حل آن وعده های دروغین می دهند، اما جامعه عمل نمی پوشد. اسماعیل خان وزیر انرژی و آب در سال 2009 وقتی که به جلال آباد آمده بود وعده حل این مشکل را داده بود.
کار شروع شده و به طول 95 کیلومتر لین انتقال ولتاژ بلند از بند نغلو، فابریکی نغلو به شهر جلال آباد و سرانجام به هم به لغمان وصل بشه. 16 میگاوات شهر جلال آباد و فابریکای صنعتی را از این برق استفاده بکنند. بنا به ظرفیت بیشتر استفاده برق که در این شهر هست، ما ان شاء الله به زودی این ظرفیت را به 2 چند بالا میبریم.
اما این ماه پنجم 2011 میلادی می باشد نه تنها لین نغلو به جلال آباد انتقال نیافته بلکه شبکه و سبستیشن آن در شهر جلال آباد نیز اعمار نگردیدند. مسئولین برق در ننگرهار میگویند اگر برق انتقال نیز گردد اما به اساس نبود سبستیشن و شبکه نمی توانند به مردم برق توزیع نمایند. مردم میگویند وزارت انرژی و آب مشکل را نادیده گرفته به خاطر حل آن بسیار بی‌تفاوتانه برخورد می نمایند. موزاییک سازان میگویند اگر مشکل بی برقی شان حل گردد هنرشان بیشتر از این رونق خواهد یافت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، روز یک شنبه در اروپا روز بین المللی مادر تجلیل می شود. به این مناسبت مؤسسه خیریه سیو ده چلدرن گزارشی را در مورد مرگ و میر مادران در کشورهای مختلف جهان به نشر رسانده است. نظر به این گزارش، ناروی بهترین کشور برای حفظ مادران و اطفال در وقت ولادت می باشد و بدترین آن افغانستان است. در این مورد خبرگزاری اسوشیت پرس مطلبی دارد که فشرده آن را از مقیم نائب می شنوید.
ناروی در جهان برای طفل و مادر یکی از بهترین کشورها به شمار می رود، زیرا در این کشور مرگ و میر اطفال و مادران خیلی کم است. زنان در ناروی عمر طولانی دارند و آنها سالها را برای آموزش سپری می کنند و رخصتی های ولادی آنها تقریبا یک سال در نظر گرفته شده است. معلومات در این مورد در نتیجه یک تحقیقات جدید مؤسسه Save the Children به نشر رسیده است. در فهرست سالانه مؤسسه Save the Children که روز سه شنبه به نشر رسید، استرالیا و آیسلند نیز برای زندگی و صحت مادران و اطفال یک جای مسئول شناخته می شوند. در این فهرست ایالات متحده آمریکا در شماره 31 و افغانستان در آخر این فهرست قرار دارد. این فهرست که هر سال یک روز پیش از روز بین‌المللی مادر به نشر می رسد، معلومات در مورد زندگی زنان و اطفال را در 164 کشور جهان جمع‌آوری می نماید. در سروی که توسط این مؤسسه برای انداخته شده است، افغانستان برای تولد اطفال بدترین جای به شمار می رود و اوسط عمر مادران در این کشور تقریبا 45 سال تعیین شده است. یعنی در افغانستان یک زن به طور اوسط 45 سال عمر می کند. گفته می شود در افغانستان از هر 11 زنی که طفل تولد می کنند، یک تنان در جریان ولادت می میرد و از هر 5 طفل پیش از رسیدن به عمر 5 سالگی یک طفل آن می میرد. اما اگر دوباره به گزارش برگردیم و در مورد وضعیت زنان و کودکان در کشور ناروی نظر اندازیم، عمر متوسط زنان در ناروی 83 سال و از 175 طفل یک طفل آن قبل از اینکه به عمر 5 سالگی برسد چشم از جهان می پوشد. در اینجا پرسش مطرح می شود که چرا در ناروی طفل و مادر به این سطح مسئولیت داشته و در افغانستان به چنین پیمانه در خطر قرار دارند. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، ولادت ها در ناروی توسط قابله های مایر و کارمندان تربیت یافته و آموزش دیده صورت می گیرد و در افغانستان صرف 14% زنان عامله هنگام ولادت به مراکز صحی مراجعه می کنند. در ناروی 82% زنان برای ایجاد وقفه بین تولد دو طفل از راه‌های مدرن و عصری استفاده می‌کنند، در حالی که در افغانستان کمتر از 16% زنان تلاش می‌کنند وقفه میان طفل را مراعات نمایند. شریف صدیقی دکتر افغان میگوید این حقیقت است که در شفاخانه‌های افغانستان وسایل لازم برای ولادت زنان موجود نیست و یا در برخی مناطق افغانستان قابله‌های ماهر و دکتران با تجربه کار نمی‌کنند و اما مردم هم نمی‌خواهند که زن و یا کودک مریضشان را در مرحله اول مریضیش به شفاخانه بیاورند. وی گفت بخصوص در شرایط کنونی که از لحاظ امنیتی مشکلات وجود دارد این وقایع بیشتر اتفاق میفتند. دیگر اینکه در خانواده‌های ما چنین مروج است که ناوقت تصمیم می‌گیرند. قابل یادآوری است که خرابی راه و سرک‌ها نیز در این مورد نقش دارد. مؤسسه Save the Children که مرکز آن در ایالات متحده آمریکا است می‌گوید حکومت‌ها و مؤسسات بین‌المللی می‌توانند که در این رابطه کمک کرده توجه کشورهای در حال انکشاف را به زندگی زنان و دختران جلب نمایند. حکومت ها و مؤسسات بین‌المللی همچنان میتوانند برای زنان و دختران زمینه تعلیمات صحی را مساعد سازند و با ایجاد فرصت های اقتصادی برای آنها زندگی خودشان و اطفالشان را که نسل آینده اند نجات دهند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، با همین گزارش این مجله خبری و برنامه‌های امروزه رادیو آزادی به پایان میرسد. برنامه بعدی رادیو آزادی را فردا ساعت 7 صبح میتوانید بشنوید و برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام ادامه خواهند داشت. من سید سمی عباس در همین جا با شما خداحافظی میکنم تا برنامه‌های بعدی. خداوند یار و نگهدارتان.